بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما، سلام به ایمان همیشگیتون، سلام به خانه های نورانیتون، سلام به دلهای پاک و بیالایشتون. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. حاجای ماندگار اینجا هستن که به سوالات شما پاسخ بدن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحال.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و همه همکاران خوب این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و به عنوان توسل دعای سلامت حضرت رو با هم تلاوت میکنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و امنن علینا برضا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم هدیه به چهار امامی که مهمانشون هستیم و هدیه به گل سرسبد عالم هستی امام زمان تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حال خوب انشاءالله که خدا رو شکر انشاءالله حال دوستانمون خوب باشه و در هر کجا که هستید انشاءالله زندگیتون سرشار از خیر و برکت باشه انشاءالله. سوالات شما پیش روی من هست. اولین سوال رو از ایمیل های شما دوستان خوب ما انتخاب کردی بشنوید و بعد انشاءالله پاسخ حاجای ماندگاری رو. بعد سلام و احوالپرسی حاجای ماندگاری، ایشون گفتن که ما سه فرزند هستیم، یک پسر و دو دختر، که من دختر آخر هستم. متاسفانه چندیست مشاجره بین برادرم و پدرم رخ داده که باعث شده با هم قهر کنند. البته زمینه های قبلی باعث ایجاد این مشاجره شده. چون توضیح میدن که برادرم تو زندگی مشکلات مالی دارن که اون هم شاید به خاطر بلند پروازی ها و برنامگی های خودشونه. وقتی بهش میگی این کارو نکن بهت سخت میگذره، میگه تا گام های بزرگ بر نداری پیشرفت نمیکنی. حالا هم که کم آوردن همه رو مقصر میدونن جز خودشون رو. چون میگن به همین دلیل کینه عجیبی تو دل ایشون و همسرشون به وجود اومده که حد نداره و فکر میکنن که هیچ کسی اونها رو درک نمیکنه و همه با اونها دشمنن. ایشون میگن پدر مادرمون هم در حد توانشون به اونها کمک کرده و کمک میکنن، اما از نظر ایشون اصلا دیده نمیشه. چیزی بیش از حد توانشون انتظار داره. شون میگن برادرم پدر و مادرم رو با افرادی که در توانشون هست مقایسه میکنن و میگن فلانی برای بچهش فلان کار رو کرد و شما هیچ کاری برای من نکردین و این خیلی شرایط بدیه. مدام نسبت به پدر و مادرمون بی احترامی های عجیبی دارن که واقعا دل پدر و مادرم از این حرف ها و کارهاشون به درد میاد. من این نکته رو میدونم که نارضایتی پدر و مادر از ایشون یکی از دلایل عدم پیشرفت ایشون با وجود کارهای زیاد هست، اما اگر این حرفو بهشون بزنم منو مسخره میکنن. ایشون میگه من چون بچه آخر هستم خیلی اینا به حرفای من توجهی نمی کنن و حرفامو به سخره میگیرن و فکر میکنن از رو احساسات دخترانه و وابستگی که به پدر و مادرم دارم بهشون میگن که حرمت پدر و مادر رو حفظ بکنن. ایشون میگن لطفا جناب آقای ماندگاری شما راهنمایی بکنید، چون واقعا نمیدونم چه کاری از دست من برمیاد تا نذارم بیش از این برادرم و خانواده‌اش هم در دنیا و هم در آخرت متضرر بشن. چه دلسوزی جالبی. بفرمایید جناب ماندگاری.
اولا دعا میکنیم که انشالله این چنین دلسوزی ها تو همه خانواده ها باشه. خواهر و برادر، پدر و مادر و افراد خانواده نسبت به خطای یکدیگر حساس باشن. هیچ کار من دستشون برنمید، لااقل دعا میکنم. این نکته اول. نکته دوم، یه توصیه به این خواهر بزرگوار میکنم که برای که به برادرشون میخوان تذکر بدن و ایشون تذکراتش رو حمله بر جوانی و نپختگی و احساساتی و اینها نکنن، مستند به روایات. تو روایات و آموزه های دین ما برای این برادر سه تا توصیه ما داریم. یعنی از باب توصیه های دین بگم به برادرشون هم، اگر بیننده الان برنامه هم که ما خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام داریم و میگیم که گوش بدن، حرفای خواهرتون حرفای دینه. حالا من دقیق ترشون میگم. اگر خدای نکرده برادرشون بیننده برنامه ما نیستن، تقاضا میکنم این خواهر خوبمون برنامه رو براشون ضبط کنن و به برادر بگن که اگه حرف منو گوش نمی‌کنی، این آقا که حالا ابا عمامه داره که لااقل به عنوان کارشناس دین مطرحه، صبح برنامه رو ضبط کنن و تقدیم بکنن به این برادر. ببینید تو دین ما یه توصیه اول به این آقا و امثال این آقا که باز فراوانیش کم
نیست.
فرق است بین همت عالی و بلند پروازی. تو دین ما همت عالی توصیه شده ولی بلند پروازی خیلی توصیه
نشده. یعنی چی؟ آرزوهای دراز.
آره. ببینید همت عالی یعنی من در ذهنم برنامه ریزیم برنامه ریز کوتاه مدت نباشه. روایت داریم اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا. برای دنیات یه طوری برنامه ریزی کن که انگار تا ابد میخوای زنده باشی. از این قشنگتر دیگه همت عالی یه آقا میتونه کدوم مکتب همچی همت عالی قشنگی پیدا کنه؟ اگر دیگران برنامه 5 ساله میریزن، برنامه 20 ساله میریزن، برنامه 100 ساله میریزن، خدا گفته برنامه بر ابدیت فرست،
برنامه مادام العمر،
برنامه مادام العمر. از این بهتر؟ اما همین خدایی که گفته همتتو عالی کن، گفته پات تو امکاناتت باشه ها، از اون نقطه شروع بکن که هستی، نقطه خیالی بر خودت درست نکن. بارها گفتیم صورت مسئله خودتو بشناس. آقایی که میخوای به جای بزرگ بزرگ برسی خیلی خوبه. آقا من تو رشته من همت عالی تو رشته من اینه که من میخوام امام صادق سلام الله علیه بشم. استادی به شاگردش گفت میخوای چیکاره بشی؟ گفت میخوام مثل شما بشم استاد. گفت تو هیچی نمیشی. گفت برای چی؟ گفت من میخواستم امام صادق بشم این شدم. ببین من نقطه عالی توی رشته من امام صادق شدن سلام الله علیه است. ولی نمیتونم به خودم بگم امام صادق شدن که غیر ممکنه پس رهاش کنم. نه، همت عالی یعنی امام صادق شدن. ولی بلند پروازی غلطه. بلند پروازی اینه که از همین الان خودم امام صادق بدونم، امام صادق یه حرف بزنم، قطعا غلطه. من باید از کلاس اول طلبگی شروع کنم،
پله پله
برم بالا. آقایی که میخوای تو مسائل اقتصادی رشد بکنی اشکال نداره، بر اساس دارایی های خودت. نه خودتو با دیگران مقایسه کن، نه پدر مادر بزرگوارتو با دیگران مقایسه کن. پدر مادر شما مثلا آقایی است با حقوق مایی 2 میلیون تومان. خب مایی 2 میلیون تومان، مایی 1.5 میلیون تومان فرض میکنیم خرج بچه هاشه، خرج خانه‌شه.
بله.
500,000 تومان هم ایشون میخواد کمک بچه‌هاش بکنه. خب یه دختره، 2 تا پسره. بعد 500,000 تومان منصفانه و عادلانه برای بچه‌هاش پس انداز بکنه دیگه. تو که فقط توفه نیستی که فقط برای تو بذارن قربونت بشن. حالا من از بعضی از اصطلاحات میخوام استفاده بکنم. دختری خانه هم هست، بعد برای اونم پیش بینی بکنن برای آینده نگریش. پسر دیگه هم هست، شما هم هستین، گفته 3 تا فرزندیم دیگه.
بله.
البته ان شاء الله خدا فرزندانشونو زیاد بکنه. 3 تا فرزند خیلی کمه. پس ببینید توصیه اول دین این است که همت عالی بله، آری بلند پروازی خیر خیر. بلند پروازی یعنی آرزوهای طولانی داشتن، آرزوهای خیال پردازی داشتن، آرزوهای دست نیافتنی داشتن. بعد همه رو به قولشون محاکمه کردن. تو کمکم نکردی، تو کمکم نکردی. فردا از متهم کردن پدر مادر و حکومت و جامعه به متهم کردن به خدا هم میرسه. خدا هم نخواست من پول
داشته. و هیچ وقت ما جانه توانایی ها رو میبینن و نه به نتیجه میرسن.
اصلا تو روایات داریم کسانی که آمال آرزوشون بلنده اصلا نمیرسن. بله همت عالی داری، واقع بینانه هم برنامه. رضا علمای مدیریت شعار قشنگی دارن های شریعتی. میگن نگاهت به ایدئالت باشه ولی پات تو امکاناتت باشه. شما باید از این امکانات قدم برداری بری. آقایی که تمام امکانات 10 میلیون تومنه، تمام قدرت قرض گرفتنت هم 10 میلیون تومنه، شما با 11 میلیون تومن شروع کن. نه تو بگی خودت تو قرض 100 میلیونی بنداز. خب قرض 100 میلیونی ازم سود و بهرهش هم میاد. حالا سود بانکیش، حالا به اسم بهره نیاریم که کاملا غلطه، سود مشارکت رو همه اینا فرض میکنیم، همه اینا درست هم باشه میاد. خب تو زمینگیرت میکنه، نمیذاریم قدم بعدی برسی.
بله.
پس توصیه اول دین که این خواهر به برادر بزرگوار شد و همه خواهرها به برادرهای این گونه ای، همه پدر مادرها به فرزندان این گونه ای، همه همسران به مردهای این گونه ای منتقل کنند، این است که همت عالی توصیه شده، بلند پروازی و آرزوهای طولانی توبیق شده تو دین ما. 1. 2. توصیه دوم آقای شریعتی، دین به ما گفته طلبکار پدر مادر باشید و بدهکار.
همیشه بدهکار.
اصلا خدا چهار بار نام پدر مادر رو پشت سر نام خودش آورده برای چی؟ و قضا رب بکن لا تعبدو الا ایا و بالوالدین احسان انشکرلی و لوالدین، یعنی آی بندگان خدا، همچنان که حق خدا ادا کردنی نیست، هر وقت به یاد خدا افتادید دستاتون بیارید بالا بگید من بدهکارم، حق پدر مادرم ادا کردنی
نیست.
آمد محضر رسول الله گفت مادرم رو گذاشتم رو پشتم پیاده بردم مکه، تسویه حساب شد؟ چون بعضی فکر می‌کنن یه خدمتی به پدر مادر بکنن تسویه حساب شده. پیغمبر فرمودن یه بار بردی 19 بار دیگه ببری بشه 20 بار، هنوز زحمات یک شب مادر تو تسویه حساب نکردی. پس ما بدهکار پدر مادری. این که این آقای جوان میخواد طلبکار پدر مادر باشه قطعا اشتباهه. نکته سوم، آقای جوان بزرگواری که همت عالی انشالله داری، منم شما رو متهم نمی کنم به بلند پروازی، میگم همت عالی داری، آقای جوان بزرگوار، شما خبر نداری که بزرگ مشاور عالم هستی یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، هر وقت کسی اومد آقای شریعتی سراغشون گفت که آقا من تو کار مشکل دارم، اولین سوالی که بزرگ مشاور عالم هستی کرد فرمود رابطت با پدر مادر چجوریه؟ برای دعا میکنن یا نه؟ راضی از این هستن یا نه؟ خب شما که الان داری میگی راضی نیستن، که خواهرت داره میگه پدر مادر زمینه که راضی نیستن، شما داری اذیتشونم میکنی، قهرم هستی، طبیعتا احتمالا دعات هم
نمیکنن.
پس تو اصلی ترین مشکل رو داری بر خودت درست میکنی،
یعنی گره و مانعیه که
اصلا گرهی داری تو کورش میکنی که دیگه باز شدنی نیست وقتی عقد خدایی که پدر مادر بشه، تو اشکی پدر مادر رو در بیاری، هی بیای بگی پدر مادرای دیگه برای بچه‌هاشون خانه خریدن، مغازه خریدن، ملک خریدن، رفتن زمیناشون رو فروختن، شما هیچ کار برای من نمی‌کنه، خود پدر مادر که هرچی داشته
کمک کرد. این بعد خیلی هم متأسفانه
بارها گفتیم نه فرزندان پدر مادر خودشونو با دیگران مقایسه کنن، نه پدر مادرها فرزندان خودشونو با فرزندان دیگه مقایسه کنن، نه خانم‌ها شوهر خودشونو با شوهرای دیگه، نه آقایون همسر خودشونو با همسران،
نه خودشونو با دیگران،
حتی خودشونو با ما بارها تو دین گفتن خودتو با خودت مقایسه کن، خود دیروزه بگو خود دیروزم اینجوری بودم چون امروز اینجوری شدم. پس بین این سه تا توصیه دین، همت عالی و بلند پروازی فرق داره.
بله.
ما طلبکار نیستیم،
بدهکاریم.
سه، دعای پدر مادر کلید مشحل مشکل ایشونه، شما دعا رو داری از دست میدی. نکته آخر به همسر برادریشون میخوام توصیه بشه. ببینید گفتن با همسرش داره.
بله.
این مشکل رو در واقع یکم داغش میکنه، به قول ما حالا به اصطلاح امروز آتش بیار معرکه شده،
کینه عجیبی تو دل ایشون و همسرشون.
من میخوام بگم گاهی وقتا جوونن مردا اشتباه میکنن، اگر بردستشون بردست هوشیاری باشه اونا رو از گرفتاری و غفلت نجات میده. شریعتی من بارها گفتم همسر مثل بردست راننده، راننده ها معمولاً بردست اجیر میخوان، اگه بردستم چرتی باشه راننده که چرتش میبره اینم قبلا چرتش برده میرن تای درفه. شوهر اگر غفلتی میکنه خانم تذکر بش بده، خانم غفلتی میکنه آقا بش تذکر بده. این آقا به عقل و منطق و انسانیت و دیانت داره اشتباه میکنه، پدر خودشو داره اذیت میکنه. خانم تو یه تکونش بده بگو عینت تذهبون، کجا میره شوهر عزیزم؟ من اون زندگی که تو بخوای با پدر مادر آزاری به دست بیاری نمیخوام. این پدر مادر زحمت تولد تو رو کشیدن، زحمت بزرگ کردن تو کشیدن،
تو رو
به اینجا رسوندن، چی دیگه میخوای؟ قربونت بشن ازشون.
نقششون هم جو نقش کمی نیست.
بارها گفتیم نقش همسر نقش هشدار دهندهه، نقش یاری دهندهه. همسر میتونه وقتی من دارم توی منجلاب میفتم منو هولم بده، حسابی غرق بشم، میتونه دستم بگیره منو نجاتم بده. یعنی هم نجات طریق رو داره هم نقش مهلک رو داره. این که تو بعضی از آیات و روایات میگه تا همسر شیطون میشه، اولاد شیطون میشه، برای همینه. آقا پدر مادر یه خطایی کردن بچهش تذکر بده به پدر مادر، همسر یه خطایی کرد خانمش بهش تذکر بده. مثلا اینجا من تقاضا میکنم خانم بزرگوار برادریشونم، این خواهر میتونه بزن داداشش این نکته رو برسونه که قربونت بشم، تو میخوای تو عذاب شوهرت که داداش منه شریک بشی، یا میخوای رو از عذاب قیامت نجاتش بدی؟ اگه میخوای از عذاب قیامت نجاتش بده، این روش روش خوبی
نیست.
بسیار. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به همه کسانی که این جروحی طلبکاری دارن نجاتشون بده و از خواب غفلت بیدارشون کنه
ان شاء الله، که هم خودشون اذیت میکنن هم دیگران رو
ان شاء الله.
بسیار خیلی. سلام از سمت خدا به سمت خدا. علیکم السلام. ان شاء الله هممون در سمت خدا باشیم. گفتن من 21 سالمه اما تا حالا با چشم خودم ندیدم یه مؤمن از شهر ما خانم های بد حجاب رو نهی از منکر کنه. آقای ماندگاری، ایشون میگه آدم شک میکنه که واقعا این خانم ها نهی از منکر شدن یا نه. من خودم پسر جوانم و فکر نمیکنم که صحیح باشه من خانم های بد حجاب رو نهی از منکر کنم، اما با خیلیا که صحبت کردم بعضیاشون میگن دیگه کار از کار گذشته و نهی از منکر ما تأثیری نداره. بعضی هاشون هم میگن در برابر اختلاس ها و سوء مدیریت هایی که توی کشور وجود داره بدحجابی منکر بزرگی نیست و ضرورتی نداره که کسی به اون بپردازه. میخواستم نظر آقای ماندگاری رو هم بدونم. برقرار و پاینده باشید. شما هم همینطور بفرمایید. آقای ماندگاری میخوان نظر شما رو بدونم.
احسنت. من با ایشون هم نظر
قطعاً
اختلاس منکر بزرگتر از بدحجابیه. قطعاً سوء مدیریت منکر بدتر از بدحجابیه. و بنده به عنوان یک طلبه کوچک میگم که بخشی از بدحجابی ها حتی به خاطر اختلاس ها و به خاطر سوء مدیریت هست. قبول. اما سوال ایشون تو همین دوتا منکر میاریم. فکر نمی کنید این که اختلاس ها رشد کرده به دلیل نهی از منکر نکردن های ماست؟ یه کارمند کوچک، ساده، او کارمند بالاتر از او داره دست میبره تو بعضی از فاکتورها. بالاتر از من بود یا همردیف او بود،
بله،
او شو برکست نه ای از منکر نکرد، ای داشت تخمق میدوستیدا نه ای از منکر نکرد. اون آدم شاید متوجه نبود کارش اشتباهه، منم چه بهش تذکر ندادم. به قولش راست میگه، شاید اینا بنده خدا تا حالا هیچ کس بهشون تذکر نداده و حتی فکر کرد کارش درسته. فاکتور بعدی، فاکتور بعدی، فاکتور بعدی، یه دفعه سر از چند هزار میلیارد در اومد. آیا اون فردای قیامت میتونه بگه خدایا یک عامل این که من تو این منکر غرق شدم، وقتی تو منکر دو سانتی متری بودم یک نفر دست منو نگرفت بگه اینجا سرسره توی منکر نرو، مثل لب دریا شیب داره میری پایین ها. دیدید گاهی وقتا میگن لب دریا،
بله،
ازم به ساحل خیلی جلو نرید، یک دفعه زیر پالتون
خالی میشه.
بابا به خدا قسم منکر از لب دریا بدتر زیر پای آدم خالی میشه. پس اگر هر عزیزی، هر کارمندی، هر خواهر برادری، هر انسانی، هر مؤمنی، هر مسلمانی، هر کس رو تو یک منکر کوچولو هم دید، یه تذکر بهش بده. ای که قرآن اینقدر نهی از منکر، امر معروف نهی از منکر رو اینقدر بها داده،
یعنی در واقع شما میخواهید بگید که این برمیگره به بی‌تفاوتی ما نسبت به
بی‌تفاوتی ما. راست میگم، اختلاس خیلی منکرش بزرگتره. کیه تو این جامعه ما از این اختلاس ها ناراحت نباشه، از این سوء مدیریت ها ناراحت نباشه؟ آقا من مدیر یک مجموعه کوچیک بودم، یه کار اشتباهی کردم، هیچ کس به من نگفت کار اشتباهی، همه گفتن به به. اصلا بذارید از کار خودم بگم. آقای شریعتی، ما وقتی منبر میریم کلاس داریم کنیم، مدیریت میکنیم یه جلسه رو دیگه،
بله.
یه جلسه رفتم برای بچه های دانشجو صحبت کردم خیلی سالا پیش، بعد به بچه ها گفتم میشه تو رو خدا ارزیابی کنید اسماتون هم ننویسید؟ گفتم حاجاقا اولین حاجاقایی داره میگه من ارزیابی کنید. گفتم به خاطری که من که از جلسه میرم بیرون همتون میگید به به حاجاقا ما استفاده کردیم. بابا اگه من این جلسه رو سوء مدیریت داشتم، وقت شما رو خوب مدیریت نکردم، اگه من توی برنامه درست وقت مخاطب رو خوب مدیریت نمی‌کنم، چرا همه به من میگن دست شما در نکنه؟ اشکال منو بگی. خب وقتی به من میگه دست شما در نکنه، من باور ندارم اشتباه کردم. اگر کوچکترین سوء مدیریت یک امام جمعه، ما اول از هم لباسای خودمون بگیم، یه امام جمعه، یه قاضی، یه مدیر فرهنگی، یه مدیر سیاسی، یه مدیر اقتصادی،
یه نماینده،
یه نماینده، یک مدیر توی یک بخش کوچولو، یه روستا، یه بخش شهر، یه استان، یه مملکت، اگر کوچکترین اشکال‌ها رو هزاران پیامک میومد و تلفن میومد بهش متذکر می‌شدن. به خدا یا انسانه؟ اگر کمترین اختلاس رو ما متذکر می‌شدیم آقای شریعتی. بابا توی یک مؤسسه مالی من دیدم مدیر، کارمنده دید مدیر بالا دستش داره یه خلافی میکنه، به خاطر ترس از اینکه جایگاهم از دست دادم، ترس از اینکه من بیرونم نکنن، ترس از اینکه حتی تو چه از چشم او بیافتم، از چشم خدا افتادم ولی که از چشم مدیر نیفتم.
خب حالا این ترسه که هست واقعا، یه نکته دیگه هم هست و اون همین که احساس میکنیم که واقعا احتمال اینکه تأثیر داشته باشه خیلی کمه.
نه بذارین ما قائلیم آی شریعتی، پس ببینید منکرات اگر از کوچیک به بزرگ آمده، یعنی غرق شدن مردم تو منکرات از 2 سانتی متری اومده به چند صد متری و غرق شدن، یک بخشش کل جامعه مقصرند به خاطری که نهی از منکر نکردن.
جامعه یعنی فرد ما دیگه.
چرا نهی از منکر نکردن؟ یک دلیلش اینه که به قول شما میگن تأثیر نداره. روایات ما میگه حضرت آقا هم تو اون کتاب واجب فراموش شده امر معروف نهی از منکر بارها خوندیم عبارت رو، فهمودن امر معروف نهی از منکر با احتمال تأثیر خیلی قطعی تر میشه. هیچ کس نگوید امر معروف نهی از منکر همگانی تأثیر ندارد، قطعا تأثیر دارد. نمونش تو حرم ها بارها من مثال زدم. آقای شریعتی چرا کسی جرئت نمیکنه تو حرم امام رضا منکر انجام بده؟
چون تا کسی منکرند
بقیه سریع همه بهش تذکر. پس منو میشه اگر نهی از منکر همگانی بشود قطعا اثر داره. پس هیچ کس نگه تأثیر نداره. آقا کوچکترین مشکل مالی رو توی یک اداره دیدم، 100 نفر به این مسئول مالی، به این مسئول، به این حتی بالاترین رئیس تذکر بدن. خاطرتون یک بار راجع به نونوا و اینا صحبت شد؟
بله.
ما گفتیم اگر تو جامعه هیچ کس حاضر نباشه با خطاکار همکاری کنه، وقتی توی این اداره ای که رئیسش خدای نکرده دزدی کرده، حسابدارش دزدی کرده، همه بگن ما اینجوری اون توی اداره کار نمی‌کنیم، اداره فلج میشه، به نظر شما این نهی از منکر نیست؟ قبول، راست میگه ایشون. اختلاس واقعا از بدحجابی بدتره، نزول و ربا واقعا از بدحجابی بدتره. قرآن میگه نزول و ربا نابود میکنه. آی شریعتی هممون میگیم اقتصاد مقاومتی پیرو به حرف آقا، مسئولین محترم هم میگن، اما آمدیم چکار کردیم؟ آمدیم چکار کردیم؟ برای تولید کارشناسان میگن، من کارشناس نیستم، میگن تولید 15% سود بیشتر نداره. برای وامی که میخوان به تولید کننده بدن چی میشه؟ 30% سود بانکی گذاشتن. یعنی چی؟ معنا و مفهومش این است که آقایی که میخوای تولید کنندگی را بندازی، مگه مغز چی خوردی میخوای تولید کنندگی را بندازی؟ 15% سود بگیری، 30% سود بدی که یعنی فلج میشی. پس تعطیل کن واحد تولیدی تو، برو پول تو بذار تو بانک، 22% سود قطعی مطمئن بگی. این که داد زدیم، این که خلافه که، به اینا منکره. همه مردم رو میخوان نزول خور کنیم. ما خودمون گفتیم اگر وام ها و سود دادن ها و سود گرفتن ها بر طبق قرارداد شرعی باشه اشکال نداره، ولی این سبک ما رو به اقتصاد مقاومتی میرسونه؟ اینا منکره. پارتی بازی ها منکره، حزب بازی ها منکره، رفیق بازی ها منکره، قبول داریم، ولی هممون بیان بگیم. اگر هممون برای اختلاس ها گفتیم، برای سوء مدیریت ها گفتیم، برای نزول و ربا گفتیم، ببینید برای یک تبلیغات تو برنامه کودک مردم شاهد بودن، همه گفتن الحمدلله اثر کرد. برای منکر دیگه هم تو صدا و سیما دیدید بگید، تو ما آخوندا دیدید بگید، تو مسئولین دیدیم بگیم، به بد حجابم رسیدیم بگیم. من دیشب جاتون خالی حرم امام رضا بودم، دعاگوی همه عزیزم. یه آقای کنار حوض حرم امام رضا صحنه آزادی به من گفت، سه چهار تا دختر خانم بودن که بدحجاب بودن تو حرم. من رفتم جای پدرشونم باشه، رفتم بهشون گفتم که دختر گلم میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ ببین گاهی وقتا نهی از منکر اصلا تشر نمیخواد، یه محبت میخواد به خدا نشون بدم منکر، منکر نامعقوله، مضره و قطعا به شما آسیب میزنه. بهشون گفتم اومدید امام رضا نگات میکنه دیگه؟ نه. گفتن آره. گفتم من شما رو میذارم چه امام رضا، شما با همین بعضی که اومدید حرم، شما رو میذارم یه طرف، یه خانم محجبه ای که شما خیلی احترامش میکنید میذارم یه طرف. امام رضا بخواد به یکی از دوتا جواب بده، کدوم جواب میده؟ قشنگ حاج آقا گفت که حاج آقا خود این 4 تا دختر گفتن امام رضا بخواد جواب بده، بی خانم محجبه جواب میده. بهش گفتم خب پس شما که ضرر میکنید اومدید امام رضا جوابتون بده بهتون نمیده. رفتن تو فکر. بیاد همه بگیم آقای شریعتی، به خودم هم میگم، نگران تأثیر نباشیم. آیات میگه، روایات میگه، آقا میگن، علما میگن، اگر همه بگن اثر میگذاره.
از روی دلسوزی باشه همیشه گفتیم.
من یه بار دیگه این خاطره رو تو منبران گفتم، نمیدونم سمت خدا گفتم یا نه. یکی از رئیس جمهورهای چند دوره پیش وارد قم شده بودم، به استاندار یا شهردار، اون موقع شهردار بود ظاهرا، به شهردار فرموده بودن که این کال فلان محله چیه، جوب آبی بود. گفتون برای چی؟ گفتون 100 تا تلفن به من زدن. یه امام جماعت خوبی داشتیم، ما تو محله زندگی میکردیم، این جوب آبی بود، پهن بود.
بله.
بچه ها رو بازی میکردن، افتاده بودن یک دو نفر، متاسفانه تلفات هم گرفته بود. ایشون 100 تا نامه فرستاد به تمام مقامات مملکت. گفت یه چیش رو میکنه دیگه؟ این تذکره بابا، بیتوجهی به زندگی مردم منکره، بیتوجهی به بچه ها منکره، بیتوجهی ها منکره. اینا منکر قبول دارم، اختلاس منکره، دزدی منکره، سوء مدیریت منکره، بعد حجابی هم منکره، ما قبول داریم، ولی همه بگیم. بعد یه آقا گفت یکیش اثر میکنه، به اثر هم
اثرم کرد. بله.
ما میگیم نگران عدم اثر نباشیم، همه بگیم قطعا اثر میکنه. پس بیاییم مثلا اختلاس ها شروع کنیم. من با این بیننده کاملا موافقم. از کوچکترین آی شریعتی یک قرون هم جا به جا شد بگیم، تو زندگی خودمونم جا به جا شد بگیم. اگر اینجوری گفتیم، از یک سوی مدیریت کوچک گفتیم، وضعیت به اینجا نمیرسه که خدایی نکرده، خدایی نکرده بخوان بعضی ها بخوان از وضعیت ناامید بشن، که البته اینجوری هم
نیست.
انشالله که خدا خودش کمک کنه و از مناسبتر و بهتر.
انشالله. خیلی خوب، یک عزم جمعی رو میطلبه که انشالله تمام زیبایی ها و معروف ها در جامعه حاکم بشه، که ثمره و نتیجهش به فرد ما خواهد رسید. خیلی ممنون، متشکرم. سوال سومی خوره سوال عصبانی است، بشنوید. حاجای ماندگاریش نگاری، شماها که همیشه میگید مشروب و پاسور و رقصیدن آهنگ و رقصیدن و آهنگوش کردن و خیلی چیزهای دیگه حرامه، چرا هیچ وقت نمیگید که چرا حرامه؟ چرا هیچ دلیلی واسه گفته هاتون نمیگید؟ مثلا چرا نمیگید که چیزهای حرام چه تأثیری روی جسم و روحمون میذاره؟ اگه تأثیری رومون نمیذاره، چرا دارید خودتون میکشید و این همه به ما میگید که ازشون دوری کنید؟ شاید اگه خیلی از ما آدمها و خود من در مورد اثرات چیزای حرام بدونیم، از خیلی از حرام ها دوری میکنیم. ما دختر پسرای امروزی که مثل آدمای 300 400 سال پیش نیستیم، ما واسه هر چیزی دلیل منطقی میخوایم. هر چند مطمئنم که پیاممو مثل دفعات قبل نمیخونید، ولی بازم فرستادم. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. حاجی من بفرمایید. بفهم
زیبنده خدا آمد مثل همیشون. حالا ایشون پیامی گفتن، ایشون حضوری نزدیک بود یقه ما رو بگیره. چرا نمیگی؟ گفتم تا حالا چند بار صحبتای ما رو گوش کردی که ما نگفتیم؟ گفت هیچی. گفتم بس علم غیب داری که ما نمیگی؟ گفت ببخشید.
سریع عقب نشینی.
خیلی راحت. اولا این بذارید اول من یه دفاع از آدمای 300 400 سال پیش بکنم. آقای شریعتی، کی گفت آدمای 300 400 سال پیش بی منطق بودن؟
و بی دلیل هر کاری.
آمار کتابخونه های ما، داستان‌های ما و به قول من حتی آثار باستانی نشون میده خیلی آدمای با منطقی بودن. اصلا بذارید برم عقب‌تر. چه 300 400 سال پیش؟ اسلام 1400 سال پیش بوده. اصلا بر اساس منطق اومده، بر اساس استدلال اومده. 254 تا آیه قرآن ما رو دعوت به تعقل و تدبر و تفکر و تأمل میکنه. کجا گفته ما بی‌منطقی؟ اصلا دین ما گفته اگه منطقشو نفهمیدی قبول نکن.
و در واقع میراثی که به جا مونده از گذشتگان ما اینه که
همه اینا با منطق بودن. پس اولا اینجوری مواظب باشیم جسارت به گذشتگانمون نکن. یک. ثانیا، مگه حتما هر چیزی باید دلیل دینی داشته باشه؟ شریعتی. من از ایشون دختر خوب میپرسم، چرا به آدمای مست اجازه رانندگی نمیدن؟ چرا به آدمای مست اجازه قضاوت نمیدن؟ اجازه تبابت نمیدن؟ ببینن مجوز تبابت شو باطل میکنن، مجوز قضاوت شو باطل میکنن، گواهینامه شو باطل میکنن. پس معلوم میشه علم پزشکی هم به مضرات شراب
واقف
کدام مملکت است که مجوز بدن برای شرابخوری؟ در این حال عرض کردم پشت ماشین هم اجازه بدن بشینه، قضاوت هم بکنه، جراحی هم بکنه. هیچ مملکتی، حتی اونایی که معتقد به اسلام هم
و دین نیست.
نیستن. پس منو میشه مزر دست رو چیز خوبی گذاشتن ایشون. باریکلا شراب رو گفتن که مزراتش برای همه واضحه. حتی الان میگن اکثر مریضی های غربی ها به خاطر شدت شرب خمرشونه، شراب خوریشونه. مطلب دوم، ما بارها اینو یه بار دیگه هم گفتیم، بارها میگیم اگر یک حکمی رو میخوایم بفهمیم، اولا این سه تا مرحله رو بریم جلو. یک، یا حکم خدا هست یا حکم خدا
نیست.
اگر اصلا حرمت شراب حکم خدا نیست، حرمت موسیقی مبتذل حکم خدا نیست، حرمت ازم به قماربازی حکم خدا نیست، اصلا ما با ایشون دعوا نداریم. ایشون هم میگه حرام نیست، ما هم میگم حرام نیست. اصلا حرمت رو یکی دیگه درست کرده، مثل خیلی از متاسفانه محدودیت هایی که ما تو جامعهمون درست میکنیم، به ریش اسلام هم میچسبونیم. نه، یا اینا حکم خدا هست یا حکم خدا
نیست.
اگر حکم خدا هست که یک مرحله بریم جلوتر، سر تسلیم فرود بیاریم. حالا بریم سراغی که خدا که حرف بیدلیل به ما نمیزنه، که این خدای مهربانی که خودش به ما گفته بر اساس عقل برو جلو، اول ما خلق الله العقل، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون لقوم یتفکرون، این خدایی که دارن، آیا منطق و استدلال این حکم رو گفته یا نگفته؟
بله.
باز اگر گفته که باز مطلب تمامه، که من همینجا و شوخی رو با این بنده خدا میکنم که گفته، ولی ما نشنیدیم تا حالا یا ما آخونده نگفتیم، ببخشید اگر ما هم نگفتیم عذرخواهی میکنیم. پس اگر حکم خدا هست و منطق و استدلال داره، که بازشون مشکل نداره بره منطق و استدلالش رو گوش بده، خودش میگه ما آدمای این نسل خیلی منطقی تریم،
الحمدلله
گوش میده. یه دسته از احکام خدا هست که هم حکم خداست هم منطقش رو ما نگفتن، دلیلش ما نگفتن، مثل دو رکعت بودن نماز صبح. اینجا رو بیاییم به اعتماد به مهربانی خدا
و حکیم بودن،
حکیم بودن خدا. چطور من دکتری که از جنس خودمونه، چون دکتر مهربونیه، دیگه ازش نمیپرسم چرا این قرص به اندازه عدس رو من باید چهار قسمتش کنم. میگم این دکتر دیگه خیلی بیشتر از من میفهمه. آقای شریعتی، خدایی که اینقدر مهربونه، من اگر مشروب بخورم و توش فایده باشه، آیا برای خدا ضرره؟ خدا نعوذ بالله میخواد با این مشروب تجارت بکنه که اگه من بخورم بازار رو کساد بشه؟ خدایی که اینقدر مهربونه، از مادر به من مهربون تره، ارحم و راحمینه، یکم بشینم فکر کنم چیزی رو که گفته حرومه قطعا ضرر داره. به قول ایشون یا ضرر برای جسمم داره، یا ضرر برای روحم، یا هر دو، یا برای دنیام ضرر داره، یا برای آخرتم، یا برای
هر دو.
این خدای مهربان که اگه من و شما و همه عالم کافر بشین، نستجیر و بالله مشروب خور بشین، از خداییش کم نمیشه. همه عبد صالح بشین، به خداییش چیزی اضافه
نمیشه.
پس این چی باعث شده اینو برای من حرومش کنه؟ چی باعث شده اینو برای من حلالش کنه؟ خدایی که این همه نوشیدنی ها رو برای من حلال کرده، انواع و اقسام شربت های میوه ها رو نوش جانت بکن، بخور، یه دونه رو گفته نخور. درست مثل بابا بزرگ اون حضرت آدم ها، خدا گفت از همه این درخت ها و میوه ها بخور، از این یکی
نخور.
برای هممون روشنه که پدر بزرگمون که حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام اگر از اون شجره ممنوع خورد، اشتباه کرد، خورد. فعصا آدم ربه فغوا، شیطون گلشتن. خب ما که داریم این صحنه و تجربه رو میبینیم، چرا ما به همه اون چیزایی که خدا گفته بخور نگاه نمی کنم و مهربانیشو نمی فهمم؟ این یکی که گفته نخور، همه بازی ها رو بکنی، قماره رو بازی نکن، همه نواهای قشنگ رو گوش بده، این نوای مبتذل رو گوش نده، همه ارتباطات رو داشته باش، رقص حرام رو نداشته باش، چرا به این حرامه فقط دست گذاشتم؟ و میگم چرا خدا داره حال منو بخواد بگیره؟ من حس میکنم. پس ببینید اینجا دو تا مطلب اساسی ما گفتیم، یا حکم خدا هست یا نیست. اگر حکم خدا هست، یا منطق داره یا
نداره.
اگر منطق داره که هیچی به حکم خدا است، اگر حکم خدا است و منطق شما نگفتن، به مهربانی خدا و حکمت خدا و این که همه چیز رو برای من حلال کرده، این نمونه های کوچیک رو برای من حرام کرده، اطمینان پیدا کنم
و اعتماد بکنم.
اعتماد بکنم. اگر به خدا اعتقاد پیدا کنم، بعد اعتماد پیدا کنم، ارتباطم میشه ارتباط انجام واجبات، ترک
محرمات. بسیار. و چقدر محبوب خدا میشن این آدم هایشو به این مرحله رسیدن و تسلیمن و همیشه میگن چشم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. برمیگردیم، حالا انشالله سوالات دوستان خوبمون هم هست، در خدمت شما و خدمت جای ماندگاری ادامه خواهیم داد برنامه رو. صفحه 529 قراره امروز دوستان خوب ماست، بیننده های خوب ما، آیات 7 تا 27 سوره مبارکه قمر رو در سمت خدای امروز تلاوت خواهند کرد. لحظه لحظه زندگیتون منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشه انشاءالله. خواهش میکنم، بخواهم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. میدونم با دیدن این تصاویر و شنیدن این آیه های نورانی از کنار بارگاه ملکوتی حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام، دل خیلی ها مشهد رو خواست، انشاءالله به برکت این آیات نورانی زیارت مشهد و رضا نصیب همتون بشه و دوستانی که مشهد مشرف هستن حتما نارگو زیاره ما با همه گیرنده های خوب باشن و برای ما دعا بکنن. حاجای ماندگاری اشاره قرآنی رو بفرمایید، انشاءالله با پیام های دوستان خدمت شما باشیم.
این آیه مبارکه رو با مدد وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه عرض بکنم. این آیه چند بارم تکرار شده تو این سوره، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. پدر مادرها، مربیا، روحانیا، خدا گفته من دین رو و کتاب دین که قرآن سادهش کردم که همه بفهمن. ما دین رو برای بچه‌هامون سخت نکن. اگر توی بحث اشاره میکنیم که همت عالی خوبه، بلند پروازی بده، اینو ساده برای بچه‌هامون بگیم. اگر اون عزیز میگه که اختلاسم منکره، ارزم به خصوص مدیریتم منکره، بدحجابیم منکره، راست میگه. اولویت بندیشم بذاریم قرآن و اولیای دین بگن. حالا کدومش مهمتره کدوم مهمتر نیست، اینو بذاریم اولیای دین بگن. ولی همش منکره، اختلاسم منکره، سوء مدیریتم منکره،
بدحجابیم
منکره، بدحجابیم منکره. سادهش کنیم، ساده ساده بکنیم. اگر تو اون بحث دیگه اون خواهر بزرگوار سوال میکنه که ارزم به حرمت شراب و حرمت قمار و حرمت موسیقی رو خیلی ساده براش بگه. ببین من خیلی ساده بیانمون بنابر این است که ساده باشه. حالا بینندگان عزیز کمک ما هم بکنن اگه اشتباه میکنیم، بیان ساده تر رو به ما یاد بدن. حرف ساده من از این آیه قرآن اینه، دین خدا رو برای مردم سخت نگیریم، سخت بیان نکنیم،
خیلی پیچیده‌اش نکنید.
دین خدا، این آیه قرآن میگه دین خدا رو ساده بیان بکنید. هر چی ساده بیان بکنید، ببینین سهل‌انگاری غلطه ها، ولی ساده بیان کردن خیلی خوبه. ساده بیان بکنیم، ساده هم بگیریم تا مردم آمار دیندارا هم انشالله
افزایش پیدا بکنه و بیشتر بشه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. پیام من بخونم. به خاطر دوستان خوب ما هست که هفته گذشته یک پیامی داشتیم به دختر خانومی در مورد جهیزیش گفته بود و گفته بود که من با 10 میلیون تومان جهیزیه رفتم خونه شوهرم و حالا به شدت شرمسارم و احساس میکرد که این جهیزیه در شأنی نیست. این پیام رو من بخونم، فکر میکنم پاسخ ایشون هم باشه. سلام دوستان سمت خدا، خسته نباشید. در برنامه قبلی دیدم که خیلی از بیننده ها به صحبت های آقای ماندگاری در مورد جهیزیه کم و ساده انتقاد کرده بود. ایشون میگن من خواستم از زندگی خودم بگم تا شاید برای اون دست از بیننده ها انرژی مثبتی باشه که بتونن با مشکلات کنار بیان. من به وعده خدا در مورد برکت دادن به زندگی بعد از ازدواج خیلی ایمان دارم و معتقدم خانواده ها نباید برای تهیه جهیزیه دخترهاشون و برای ازدواج پسرهاشون به سختی بیفتن. ایشون داخل پرانتز نکته جالبی رو نوشتن، گفتن که اونها برای بزرگ کردن فرزندانشون به اندازه کافی سختی کشیدن. من و همسرم هر دو مهندس و کارشناسی ارشد هستیم، اما موقع ازدواج تازه فارغ التحصیل شده بودیم و هنوز شغل مناسبی نداشتیم. پدرم معلم بازنشسته است و من 3 تا خواهر دیگه هم دارم، ان شاءالله خدا حفظشون کنه. ایشون میگن پدرم میتونست در حد متوسط برای من جهیزیه تهیه کنه، اما من حاضر نبودم این فشار غیر منطقی رو به خانواده‌ام تحمیل کنم. با اینکه پدر و مادرم خیلی اصرار داشتن که برای من جهیزیه کامل تهیه کنند، اما من ازشون خواهش کردم که بهم اجازه بدن که من خودم زندگیمو جمع و جور کنم. قبل از ازدواج به همسرم گفتم که من با خودم جهیزیه نمیارم و برای اینکه پدر مادرم از من ناراحت نشن فقط وسایل اندکی رو که اونها سالها قبل آروم آروم خریده بودن با خودم به خونه بردم. بقیه اسباب زندگیمون شامل وسایل دست دوم زندگی دانشجویی همسرم بود. آقای ماندگاری، چون میگن خانواده همسرم هم بسیار مهربان هستن و نه تنها اصلا برای ما این نکاتی رو که گفتم سرزنشمون نکردن، بلکه خیلی هم به ما کمک کردن. در این مدت گاهی متوجه نگاه های سرزنش آمیز مهمونامون شدیم، اما چون با خودم و با خدا عهد بسته بودم اصلا ناراحت نمی شدم. ایشون میگن که ما هر دومون کار کردیم و بعد از 1 سال وام گرفتیم و یه سری وسیله جدید خریدیم. به برکت خدا الان بعد از 2 سال همه وسایل زندگیمون آقای ماندگاری کامل شده و جدیده و هیچی هم کم نداریم و اینها همه به لطف خدا و با همراهی و همدلی همسرم میسر شد که واقعا ازش متشکرم. ببخشید که پیامم طولانی شد، با سپاس از برنامه خوبتون. این پیام رو برای ما دوست عزیز ایمیل کردن، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم و بسیار این اقدامشون تحسین برانگیز بود.
آقای مهندس ما فکر می‌کردیم که اون هفته قبل پیامون ایراد گرفتن، فکر کردیم ما طرفدار نداریم. حالا معلوم شد که نه، ما الحمدلله
طرفدار پروپاگوس.
ضمن کار شریعتی ببین، من روی سخنم با کسانی بود که گفتن ما نداریم.
بله.
اونایی که دارن ما کاری نداریم. اونایی که ندارن ولی که زود آرزوی مرگ نکنن، آرزوی پوچی نکنن، آرزوی شکست نکنن، ما گفتیم میشود به امید جایزه 1 میلیاردی واستن، 100 سال واستن تا جایزه 1 میلیاردی درست بشه. پدر همرم دیگه کوتاه میان به امید جایزه 100 میلیونی 50 میلیونی. نه به این طریقی هم که ما گفتیم با جایزه 10 میلیونی با جایزه 10 میلیونی توقعشون فرم. ببین ایشون هم مهموناش سرزنشش کردن، اون هم مهموناش سرزنش کرد، ولی فرق این دوتا این بود، اون برای خودش هم سادگی ارزش نبود.
بله.
ولی ایشون برای خود این دوتا زوج سادگی ارزش بود. زمین که های شریعتی ما یه سوال میخوام بکنم، دادن جایزه از نگاه دین واجبه؟
نه.
کمکیست که پدر مادر میکنن؟ واجب نیست. بابا من رفتم همسری انتخاب کردم، جور این زندگی رو باید خودم بکشم، چقدر خوب از صفرم با هم دیگه شروع کنم. انشالله این سنت بشه.
انشالله تعالی. من واقعا نگاهشون رو میستایم و تحسین میکنم و انشالله همه اونهایی که این نوع نگاه رو دارن و این زندگی رو دارن، زندگیشون پر برکت باشه و سرشار از آرامش انشالله تعالی. خیلی فرصت نداری، من سوال بعدی رو سریع بخونم. گفتم من در برنامه شنیدم کسی که حق والدین رو داره عاقبت به خیر نمیشه. آقای ماندگاری نگاه هم میدونم امام صادق علیه السلام میفرمایند به پدر و مادرتون حتی اگه به شما ظلم کردن نگاهتون نکنید، وگرنه شفاعت ما شامل حال شما نمیشه. و میدونم پدرم ازم راضی نیست. ایشون میگن وقتی پدرم با مادرم دعوا میکنه و مادرم رو بعد از 40 سال زندگی میزنه، حتی وقتی که عصبانی هم نیست من نمیتونم دوستش داشته باشم، چی کار باید بکنم؟ واقعا هر وقتی حرفم میزنم یا اقدامی میکنم باعث دعوا نزاع میشه، به خاطر همین سعی میکنم ازش دوری کنم، همین هم سبب کینه اون میشه. ایشون میگن که نمیدونم باید بهش بیمحلی کنم که کینش بیشتر میشه، یا احساس صمیمیت بکنم که این هم باز باعث دعوا میشه. میخوام بدونم خدا منو با این مسیری که انتخاب کردم میبخشه یا نه، یا باید رفتارم رو با پدرم عوض بکنم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای ماندگاری به شما خواهم گفت.
من به واسطه این سوال که خیلی سوال قشنگه، خدا خیر بده جوان عزیز رو، 3 تا توصیه میخوام بکنم. آقای شریعتی،
بله.
1، توصیه به فرزندان. ببینید ما فرزندان باید نسبت به پدر مادر یه تفکیک رو بگذاریم. 1، اگر پدر مادر ما خدایی نکرده در مسیر گناهن، در مسیر ظلمن، من فرزند اجازه ندارم به اندازه سر سوزن به اونها کمک کنم. اجازه ندارم به اندازه سر سوزن
در مسیر اون ظلمشون،
در مسیر ظلمشون. بابای من میخواد خدایی نکرده یک حرومی رو انجام بده، یه ظلمی رو، من اجازه ندارم. اما اگه همین بابای ظالم، نعوذ بالله، همین بابای گناهکار و ظالم تو مسیرش به من بگه لیوان آب به من بده، لیوان آب به من بده، این خدمت به پدر و من واجب. ولی همین بابای بد، خدمت حلال که ربطی هم به ظلمش
نداره
بر من واجبه،
پس هم میگه برو نون بخر.
اصلا. پس این آقا پسر و امثال این آقا پسر که کم هم نیستن تو مسیر ظلم پدر حرف ندارن کمک کنن، حتی اگر تماشا کردن اونها تایید پدره برن یه گوشه، همه یه تلاش ها رو بکنن جلو ظلم پدر رو بگیرن، که حالا بگم تلاش ها از چه کانالایی باید باشه اون عرض میکنن. اما همینا دعایی برای پدر مادرشون رو فراموش نکنن و خدمت به پدر مادر رو فراموش نکنن و همین بابای بد اخلاق و ظالم ها. 1، خطاب توصیه اول ما خطاب به فرزندان. 1، خطاب به پدر مادر ها میخوام بکنم. های شریعتی
بفهم.
چرا بعضی از ما پدر مادر توصیه عمومی تعمیم نمیدن؟ چرا بعضی از پدر مادر ها ما بچه هامون رو ایجوری در این مسیر ایجوری قرار میدیم؟ یعنی به قول ما طلبه ها بچه هامون رو گذاشتیم دوران بین المحظوره، کمک بابا بکنه، یه محظور داره، تو بابا داری مادر رو میزنی، کمک نکنه، میترسه آقا والدین بشه. چرا من بابا بر اساس خودخواهی خودم مسیری رو برای بچه‌ام باز میکنم که هر طرفش بره اشکال براش وجود داره؟
داری بچه رو در واقع در این موقعیت قرار بدی،
در این موقعیت قرار بدی. چرا؟ این ظلم به بچه ها نیست؟ ما همیشه از آقا والدین گفتیم، ولی گاهی وقتا از اوق والدین هم گفتیم. بچه ها میتونن بعد پدر مادر رو عوق بکنن. یه کاری نکنیم که بچه همونم بر اساس بدی ما اون بد بشه، بعد هر کی دید بگه بر پدر مادرش فلن. پس خواهش میکنم پدر مادر ها، اگه مشاجره هم دارید با همسرتون که شاید طبیعی باشه، مشاجره طبیعیه، اختلاف نظر طبیعیه، اینو جلو بچه ها انجام ندید. از کی طرفداری کنه، از مادر یا از پدر؟ همه اینا هم که کارشناس دین نیستن درست تشخیص بدن. احساساتی میشه، به پدر بی احترامی بکنه عمرش، برکت عمرش کم میشه، به مادر بی احترامی بکنه برکت عمرش کم. بس شما بیادی بستر رو فراهم نکنید. یه توصیه دیگه هم به باباها دارم. بابای محترم، میشه به من بگی زدن فرزند رو از کی یاد گرفتید، از کی توصیه گرفتید؟ شاید بگن تو قرآن آیه 34 گفته فضربوهن، نه مگه او علما و مراجعی که برای من و شما احکام دین خدا رو گفتن این آیه رو ندیدن؟ این آیه 34 سوره نساء رو شما اگه تو یک رساله برای منده آوردید، من هر چی شما بخواد به شما جایزه میدم. تو یک رساله
چی باید بیارم؟
بیارم که مرجعی اجازه داده زنشو بزنه مرد، اونم در حد سیاه و کبود شدن. اگه آوردم جایزه میدید؟ زدن به چه مجوزی؟ خوب فضل بهونه رو برید از آیات قرآن بپرسیم، از مراجع بپرسیم، از روایات بپرسیم. او یک سلسله تربیتی، اصلا زدنی که مردم تو ذهنشونه نیست. حاجای حسینی قومی عزیزمونم چندین جلسه تو این آیه قرآن اشاره فرمودن و تفاسیر خیلی زیبایی رو فرمودن. اینم توصیه به پدر مادرها که ما بچه‌هامون رو توی این وضعیت خاص و شرط خاص قرار ندیم، اصلا مجوزی برای زدن همسر نداریم. من حتی گاهی وقتا میگم آیه شریعتی آخر اون آیه خیلی قشنگه ها، میگه که آخر همون آیه تعبیر زیبایی داره، تعبیرش رو من اینجوری ترجمه کردم: دست والای دست
بسیاره،
من اگر همسر ضعیفم رو گرفتم زدم، دست خدا که بالای دست منه که منم اینجا گیرم میاره خفتم میکنه. توصیه سوم که این آقا پسر رو میگم بره سراغ محقق کردن این توصیه، اطراف این خانواده هیچ آدم متدین و عاقل و حساب شده وجود نداره. آقا پسر برو به بابا بزرگ بگو، به عمو بگو، به دایی بگو، مواظب باش آبرو هم نبری. حالا تذکر بده، بگو بابای من داره عصبانی میشه، مقدار داره از کوره در میره، از خط خارج میشه. حتی به یک کسی که بابا ازش حرف شنویی داره، میتونه روحانی محل باشه، میتونه همکارش باشه، میتونه دوستش باشه، میتونه رئیسش باشه، توصیه اطرافیان شاید بابا رو از این خطا،
یعنی نفر واسطه بشه،
در واسطه بشه. ما نقش واسطه ها رو تو اصلاح ذات البین کم نبینیم. برای چی دین ما گفته اصلاح ذات البین از 70 حج و 70 عمره مقبوله بالاتره؟
یه دوستی، یه برادری،
یه نفر بیاد وسط، بحران خانواده ایجاد بشه، خیلی آسیب ما داریم، بچه‌ها آسیب می‌بینن. این توصیه ما به اون فرزند، به این والدین و به اطرافیان.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. سوالات شما بهانه شد نکات خوبی رو امروز بشنویم. مساجد ماندگاری عزیزمون رو دعا بفرمایید و خداحافظی بکنید.
خدایا به آبروی امام صادق سلام الله علیه که در آستانه شهادتشون هستیم، به همه ما توفیق امر معروف و نهی از منکر به امید تأثیر، به همه ما توفیق فهم علل حرام ها و واجب ها، به همه ما توفیق جلب دعای والدین و به همه والدین توفیق رحم و مروت نسبت به فرزندان و خانواده، و به همه ما توفیق همت عالی نبلند پروازی عنایت بفرما.
الهی آمین. چه دعای خوبی، خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. صحن تو و ذریح تو و بارگاه تو هر حاجت نگفته گمانم روا شود. اللهم صل علی ابن موسر رزد مرتضی. متشکرم از شما حاجت ماندگار.